خوش آمدید به مجله شبانگاهی. ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 8:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای 7:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از پراگ میشنوید. امروز پنجشنبه 27 دی ماه 1397. من مهرداد قاسمفر در این مجله 30 دقیقه با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید دعوت می‌کنم در آغاز با همکارم وحید پوراستاد چند خبر مهم روز رو مرور کنیم.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در یک سخنرانی در واشنگتن به راهبرد جدید دفاع موشکی کشورش پرداخت و گفت آمریکا از همیشه نیرومندتر خواهد شد. او خواهان یک برنامه موشکی گسترده‌تر برای محافظت بهتر از ایالات متحده آمریکا شد. به نوشته آسوشیتد پرس، بخشی از این استراتژی جدید ایجاد حسگرهایی در فضاست. دونالد ترامپ تقابل با تهدیدهای موشکی ایران و کره شمالی را بخشی از راهبرد جدید دفاع موشکی آمریکا دانست. رئیس جمهوری آمریکا در وزارت دفاع همچنین گفت که آمریکا تمام و کمال به ناتو متحد است، اما همزمان تاکید کرد که دیگر کشورها باید پرداخت‌های خود به ناتو را افزایش دهند. دونالد ترامپ معتقد است که برخی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان سهم ناچیزی از بودجه ناتو را تامین می‌کنند و بارها در این باره از آنها انتقاد کرده است. حماس روز پنجشنبه از تخصیص 26 آپارتمان در ساختمان نوساز در جنوب غزه به زندانیان پیشین فلسطینی در اسرائیل خبر داد. این افراد به قید قرعه از میان 125 زندانی پیشین فلسطینی انتخاب شدند. خبرگزاری فرانسه در این گزارش آورده که وزارت زندان‌ها اعلام کرده که این آپارتمان‌ها با بودجه ایران ساخته شدند و آن را اولین برنامه در نوع خود خوانده و همزمان از بنای ساختمان دیگری در شمال غزه خبر داده است. حماس که کنترل نوار غزه را در دست دارد، دلیل انجام پروژه را کاهش رنج زندانیان آزاد شده اعلام کرده است. رئیس اتاق ایران و آذربایجان میگوید در پی افت ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی، ورود شهروندان جمهوری آذربایجان به ایران در قالب توریست درمانی افزایش داشته است. بنابر گزارش خبرگزاری ایلنا، بهروز پور سلیمان با اشاره به کاهش ارزش پول ملی ایران نسبت به سایر ارزها در چند ماهه اخیر از حضور گسترده شهروندان جمهوری آذربایجان در تبریز برای انجام امور درمانی خبر داده است. بهروز پور سلیمان همزمان اعلام کرده که صادرات ایران به جمهوری آذربایجان با رشدی 65% مواجه شده است. به گفته این مقام بازرگانی، عمده صادرات ایران به جمهوری آذربایجان مصنوعات پلاستیکی، سیب زمینی، سنگ‌های ساختمانی و شیرآلات بهداشتی و واردات ایران را نیز اغلب فرآورده‌های دامی تشکیل می‌دهند. مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی در کاشمر در استان خراسان رضوی موجب مرگ یک نفر و بستری شدن 5 نفر دیگر شد. مدیر روابط عمومی بیمارستان امام رضا در مشهد شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که یک جوان 25 ساله در پی مسمومیت ناشی از مشروبات الکلی به دنبال انتقال از کاشمر به بیمارستان امام رضا در مشهد فوت کرده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از علی باقستانی تعداد مسموم شدگان الکلی در کاشمر را 7 نفر اعلام کرده که 5 نفر آنها به دلیل وخامت حالشان به مشهد اعزام شدند. در هفته اول مهر ماه سال جاری هم گزارش‌هایی از مسمومیت 100 نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی در 8 استان ایران منتشر شده بود. و خبر دیگر این که وبسایت مجذوبان نور وابسته به دراویش گناه‌آبادی از وخامت حال مصطفی دانشجو در زندان اوین خبر داد. بر پایه این گزارش، این وکیل دادگستری وز دراویش گناه‌آبادی در چند روز گذشته دچار درد شدید در ناحیه شکم شده و به تجویز پزشک بهداری زندان اوین میباید برای پیگیری اقدامات درمانی و عمل جراحی به بیمارستان فوق تخصصی خارج از زندان اعزام شود. مصطفی دانشجو در تیر ماه امسال در ارتباط با وقایع اول اسفند ماه سال گذشته بازداشت شد.
سپاسگزارم وحید پوراستاد. و آخرین خبرها ایران و جهان. اما در مجله شبانگاهی چه خواهیم داشت؟ ابتدا گزارشی میشنوید درباره سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای معامله با ایران که با کشورهای عضو این اتحادیه که همچنان وعده ایست که گفته میشود در آستانه بازگشایی است. احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری میگوید کنترل فضای مجازی برای حفظ نظام واجب است. گزارش دیگر خواهیم داشت در ادامه بحران‌های ناشی از تعطیلی دولت آمریکا. رئیس مجلس نمایندگان این کشور میگوید کنگره قادر به تامین هزینه امنیت ترامپ برای حضور در کنگره نیست. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. روز پنجشنبه خبرگزاری ایرنا از قول یک سخنگوی اتحادیه اروپا از آغاز به کار قریب الوقوع کانال مالی ویژه این اتحادیه برای ارتباط با ایران خبر داد و همزمان احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری در اظهار نظری تند اروپا را همراستا با آمریکا دانست و دلبستن به آن را سفاهت خواند. این دو خبر متفاوت در شرایطی منتشر شده است که انتقادهای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از اروپا به دلیل تأخیر در راه اندازی سازوکار مالی ویژه این قاره در ارتباط با ایران افزایش یافته است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
خبرگزاری ایرنا در خبرش بدون اشاره به نام فردی که او را سخنگوی اتحادیه اروپا معرفی کرده، از قول او نوشته است که سازوکار ویژه مالی اروپا برای فعالیت تجاری با ایران در آستانه راه اندازی است. کانال ویژه مالی اتحادیه اروپا سازوکاری است که این اتحادیه گفته است برای حفظ ارتباط مالی با ایران پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های آمریکا راه اندازی می‌کند. شروع به کار این سازوکار تاکنون به دلیل مخالفت‌های آمریکا بارها به تأخیر افتاده است. سخنگویان رسمی اتحادیه اروپا واکنشی به گزارش خبرگزاری ایرنا نشان ندادند، اما برخی خبرنگاران مستقر در اتحادیه اروپا به نقل از برخی منابع اروپایی گفتند که قرار است سازوکار مالی اروپا در فرانسه با یک مدیر آلمانی ثبت شود و بریتانیا نیز از سهامداران آن باشد. به گفته آنها اما مراحل تایید این سازوکار از سوی وزرای خارجه کشورهای عضو همچنان در حال بررسی است. فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل بین المللی در ارزیابی از احتمال راه اندازی قریب الوقوع سازوکار مالی ویژه به تفاوت اهمیت آن نزد ایران و اروپا اشاره می کند و می گوید با وجود گزارش های منتشر شده همچنان ابهامات زیادی درباره ساختار آن وجود دارد.
اهمیت این کانال ویژه مالی برای ایران و برای اتحادیه اروپا کاملا متفاوته. برای ایران این کانال ویژه مالی اگر راه بیفته می تواند در واقع یک مجرایی برای تنفس و نجات ایران باشه، اما برای اروپا اصلا این چنین، یعنی اروپا اگر این کانال مالی راه نیفته هیچ اتفاق خاصی نمیفته، فقط یکم رابطش با ایران تیر و تار میشه. اما نکته ای که هست اینه که به نظر میرسه که شرایط و شواهدی که الان ما داریم حاکی از اینه که خیلی بعید به نظر میرسه که این کانال ویژه مالی به رغم خبری که ایران داده راه بیفته یا اگر هم راه افتاد بتواند تاثیر آنچنانی روی مسائل مالی ایران داشته باشه. شما باید تحولات سه ماه اخیر اتحادیه اروپا رو و روابط اتحادیه اروپا با ایران رو بررسی کنید و متوجه بشید آیا اصلا عملا امکان راه اندازی این کانال ویژه مالی وجود داره یا نداره. جدیدترین اتفاقی افتاده اینه که اجلاسی که پومپئو و وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید در لهستان اعلام کردن برگزار میکنند به زودی و مسئله ظاهرا مسئله خاورمیانه است، اما به نظر میرسه ممکنه بتوانند در مورد آینده ایران برنامه ریزی کنند یا بخشی از اپوزیسیون ایران رو هم دعوت کنند. اتحادیه اروپا مثلا خانم مرکل یا انگلیس یا فرانسه هیچ کدوم مخالفت نکردن با برگزاری این اجلاس.
گزارش خبرگزاری ایرنا در روزهای شدت گرفتن انتقادهای مقامهای ایرانی از اروپا منتشر شده است. حتی برخی رسانه ها از جمله خبرگزاری ایسنا به نقل از منابع ناشناسی از آماده شدن ایران برای تجدید نظر در برخی توافقاتش با اروپا در مسائلی چون مبارزه با مواد مخدر و مهاجرت خبر داده است. اما در یکی از شدیدترین واکنش‌ها روز پنجشنبه احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان گفت اروپایی‌ها تنها ائتلاف وقت می‌کنند و به گفته او دلبستن به اروپا عین سفاهت است. یک روز پیش از این اظهارات، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هشدار داده بود که جمهوری اسلامی ایران ظرف 3 یا 4 روز میتواند غنی‌سازی 20%ش را از سر بگیرد. هفته پیش علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم در هشدار دیگری به اروپا گفته بود فرصت برای اجرای تعهدات اروپا به پایان رسیده است. فرزانه روستایی درباره دلایل شدت گرفتن تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی ایران نسبت به اروپا چنین میگوید:
یه دلیل این که تقریبا تمام جناح‌ها روی این توافق دارن که در واقع اگر آمریکا به تعهداتش عمل نکرد، اروپا هم یک جورهایی داره بازیگری می‌کنه و به تعهداتش عمل نمی‌کنه، اینه که با آمار ارقام و اطلاعاتی که دارن و آنچه که در سیستم مالی و اداری داره ایران دارد می‌گذرد، مطلع هستن که چه بحران عظیم و غیر قابل کنترلیه. در نتیجه اونها میدونن که اوضاع نه تنها خوب نیست، بلکه به سمت خیلی بدتر داره پیش میره. اینه که منتظر هستن کانال ویژه مالی کاری انجام بده، اما به نظر میرسه که حتی اگر کانال ویژه مالی شروع بشه و اتحادیه اروپا جرأت بکنه و ریسک بکنه و راه بیاندازه این مجرا رو، بعید به نظر میرسه که بشه کار زیادی انجام داد. اما در هر حال مسئولین به شدت تحت فشار هستن.
آقای جنتی در اظهارات روز پنجشنبه‌اش همچنین از مسئولانی انتقاد کرد که به گفته او به توصیه رهبر جمهوری اسلامی ایران در مقابله با اقدام آمریکا در خروج از برجام عمل نکردند و این توافق را آتش نزدند. آیت الله خامنه‌ای 2 سال پیش در مراسم افطاری مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ایران گفته بود چنانچه آمریکا توافق هسته‌ای را نقض کند، ایران آن را آتش خواهد زد. رئیس مجلس خبرگان در اظهارات روز پنجشنبه‌اش البته مشخص نکرد که چه مسئولانی و با چه دلایلی از اجرای توصیه رهبر جمهوری اسلامی ایران خودداری کردند. با این همه به گفته رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌المللی، ایران به دلیل هزینه‌های سنگین خروج از برجام فعلا همچنان ترجیح می‌دهد در این توافق باقی بماند.
به چند دلیل جمهوری اسلامی خیلی خوب می‌دونه که خارج شدن از توافق اتمی مطلقاً به مصلحت امروز حکومت نیست و این دلایل برای اونها کاملا روشنه. یک دلیل روشن تر از هر چیز دیگر این است که جمهوری اسلامی قادر به پرداختن هزینه های خروج یک جانبه از توافق اتمی نیست، برای اینکه به طور کامل حمایت اروپا را از دست خواهد داد در وضعیتی که آمریکایی ها هر روز بیشتر از روز گذشته تلاش میکنند تا اروپایی ها رو با برنامه سیاسی که در تقابل با جمهوری اسلامی دارن با خودشون هماهنگ بکنن و اندکی بیشتر باقی نمونده به فرجه که دولت آمریکا بعضی از کشورهای اروپایی داده برای ادامه خرید نفت ایران. جمهوری اسلامی میخواد که حداقل این بازار نفتی رو هم به نوعی حفظ بکنه. بنابراین اعلام خروج از برجام تمام درها رو به روی جمهوری اسلامی میبنده. اگر به پرونده حتی شکل امنیتی و در جهت مسائل روز ایران نده، از لحاظ سیاسی حکومت در وضعیت بسیار دشواری قرار میده و کمترین امتیازی برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت.
به دنبال خروج آمریکا از توافق برجام و بازگشت تحریم‌ها، دولت حسن روحانی تلاش کرده ضمن ادامه انتقاد از اروپا منتقدان عملکردش در عدم خروج از برجام را توجیه کند که شکاف میان اروپا و آمریکا ممکن است در زمینه برجام فرصت‌هایی را برای ایران فراهم کند.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری که چندی قبل گفته بود کنترل فضای مجازی برای حفظ نظام واجب است، روز پنجشنبه در تعارض با این گفته ها با مهم ارزیابی کردن فضای مجازی گفت می توانیم از تهدید فضای مجازی به نفع انقلاب و مردم استفاده کنیم. امیر دادرس جانشین فرمانده کل ارتش هم روز پنجشنبه گفت باید آگاهانه و با تخصص وارد فضای مجازی شویم و عباس محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش هم گفته خالی گذاشتن فضای مجازی برای نیروهای انقلاب حرام است. درباره رویکرد تازه برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی به شبکه‌های اجتماعی، وحید پوراستاد دیدگاه امیر رشیدی کارشناس اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در آمریکا را جویا شده بشنوید.
ببینیم، من را حقیقتش فکر میکنم که مسئله اصلی نوع تفکری هستش که بعد از حضور آقای جهرومی از نظر زمانی خدمتون از میکنم، یعنی یک سال و نیم دو سال گذشته، به مجموعه حاکمیت تزریق شده. این نوع تفکر جدید در مورد فضای مجازی که ما فقط لزومی نداره که بیایم فیلتر کنیم و مسدود کنیم، در کنار اون که در واقع مخالفین خودمون رو به دهنشون رو میبندیم و کنترل میکنیم فعالیتشون رو در فضای مجازی، خود ما هم باید اونجا حضور داشته باشیم و ازش به عنوان یک ابزار برای نشر افکار و عقایدمون استفاده کنیم، در صورت لزوم حتی ازش به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفین خودمون در داخل و خارج از کشور هم استفاده بکنیم. ما اینو میبینیم که هم اون نوع سانسور داره تغییر میکنه که به صورت کلاسیک در گذشته فقط مسدود میکردن با ابزارهای داخلی که تولید میکنن. شما مثلا ببینید تلگرام رو میارن، تلگرام طلایی میکننش که بتونن هم شنودش کنن هم کنترل بکنن، در صورتی که تلگرام برای همه مردم مسدوده ولی اون باز. یا مثلا میان یوتیوبی درست میکنن که وبسایت درست میکنن که کاربرها بتونن ویدیوهای یوتیوب رو توش ببینن با وجود اینکه یوتیوب فیلتره، اما کنترل شده ببینن اون چیزی رو که اونها میخوان دیده بشه.
آقای رشیدی، با توجه به صحبت شما، آیا اصلا جنس نگاه آقای آذری جهرومی وزیر ارتباطات با نوع نگاه افرادی همچون آقای جنتی یکی هست؟ اینها دارن به یک تلاقی میرسن، به یک نقطه مشترک میرسن؟ چجوری میشه به این ماجرا نگاه کرد؟
نقطه مشترکی که این دو بهش میرسن دقیقا قسمت دوم صحبتم هستش، که از این فضا استفاده بکنن برای اینکه بتونن افکار خودشون رو نشر بدن. ببینید، در حدود شاید مثلا پارسال، اوایل میانه های پارسال بودش که رسانه های تندروی مثل فارس نیوز، مثل مشرق، که همه اینها توشون پر از مطالب مصاحبه و مقالاتی بر ضد اینترنت، فضای مجازی و مروج فیلتر کردن بودن، شروع کردن حرف زدن راجع به آقا توییتر رو باید رفع فیلتر کنیم، چون اونجا الان به گفته اونها زمین جنگ هست و ما نباید از این زمین جنگ خارج بشیم، بیایم اونجا حضور پیدا بکنیم. شما میبینید که چند وقت پیش مثلا گزارش های منتشر میشه که در واقع افرادی وابسته به صدا و سیمای ایران یا افرادی وابسته به حکومت نظام توی توییتر حضور دارن و نشر اخبار جعلی میکنن در مورد سیاست های حکومت در نظام در منطقه خاورمیانه، کشورهای عربی و جاهای مختلف دنیا. بنابراین به نظر میادش که نقطه اشتراک آقای جهرومی و آقای جنتی اونجایی هستش که فکر میکنن اینجا زمین جنگی هستش که ما باید واردش بشیم، حضور پیدا بکنیم. آقای جهرومی چند وقت پیش یه استوری توی اینستاگرامشون گذاشته بودن که یک جمله ای از آقای خامنه ای رو کوت کرده بودن، نوشته بودن که جوانان انقلابی باید در فضای مجازی حضور پیدا بکنن. خب کجا حضور پیدا کنن؟ جایی که فیلتره. بله، برای من و شما باید فیلتر باشه، چون طبیعتا ما اونجا حرفایی میزنیم که مذاق آقایون خوش نمیاد.
اما آقای رشیدی، من میخوام همین نکته رو بگیرم که آیا این فضای مجازی که در روزها و هفته‌های اخیر برخی از مقامات جمهوری اسلامی تشویق میکنن نیروهای انقلابی باید اونجا حضور پیدا کنن، مثلا رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش هم گفته که خالی گذاشتن فضای مجازی برای نیروهای انقلاب حرامه، حالا آیا این در همین محدوده فیلتر شده یه شبکه‌های اجتماعی مورد نظرشونه یا نه ما رفع فیلتر بکنیم که این نیروهای انقلابی بتونن حضور پیدا بکنن؟ کدوم نگاه الان وجود داره؟
من فکر میکنم که هر دوش، یعنی با الان که فیلتر هست، خب اینا نیاز دارن که یک سری نیروهایی رو جمع بکنن و اونجا بتونن سازماندهی بکنن، به خاطر اینکه اگر بدون اون سازماندهی رفع فیلتر بشه طبیعتا فضا، کنترل فضا از دستشون خارج خواهد شد. اما وقتی که اونا بتونن زمانی که فیلتر هست برای مردم عادی اونجا بتونن سازماندهی به وجود بیارن، ببینید اخباری جست و گریخته شنیده میشه که دارن اکانت میخرن، یعنی حسابهایی رو در توییتر خریداری میکنن با قیمتهای مثلا فرض کنید 1 میلیون تا 2 میلیون تومان، و یا حتی میره سراغ افرادی که دارای فالوور زیاد هستن، بالای 5000 تا هستن، برای اینکه بیان و از اون اخباری که اینها نشر میکنن حمایت بکنن و اونها رو بازنشر بکنن و پشتیبانی بکنن از این هشتگ‌هایی که میزنن، کاری که میکنن. بنابراین تصور من این هستش که استراتژی این هستش که تا زمانی که فیلتر ما بتونیم سازماندهی بکنیم، ما یعنی اونها بتونن سازماندهی بکنن، نیروهای خودشون رو آماده بکنن، اونجا حضور داشته باشن، حساباشون رو داشته باشن، که حالا اگر روزی رفع فیلتر شد با یک موجی از طرف مردم مخالف یا حالا مردمی که سیاست‌های رسمی حکومت رو قبول ندارن و میخوان حرفای خودشونو بزنن روبرو نشن، با فضای روبرو بشن که تا جایی که ممکن هست تحت کنترل و نظارت خودشون داره در واقع توش اطلاعات به گردش در میاد.
گفتگوی وحید پوراستاد رو شنیدید با امیر رشیدی، کارشناس اینترنت و شبکه‌های اجتماعی ساکن آمریکا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه در نامه‌ای از دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده خواست با توجه به تعطیلی بخشی از دولت فدرال و مشکل تامین امنیت سخنرانی سالانه او در کنگره این سخنرانی را به تعویق بیاندازد یا متن سخنرانی را بفرستد و در کنگره حاضر نشود. بیشتر بشنوید در گزارش رویا کریمی مجد.
این یک نامه معمولی که میان دو مقام ارشد آمریکا رد و بدل شود نیست. نویسنده نامه سومین فرد قدرتمند در آمریکاست. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان به رئیس جمهور آمریکا نامه نوشته و خواستار تغییر زمان سخنرانیش در کنگره شده است. سخنرانی که در حدود 100 سال اخیر در مجلس نمایندگان انجام شده و یکی از پربیننده‌ترین برنامه‌های تلویزیونی آمریکاست. قرار است که دونالد ترامپ روز 29 ژانویه 13 روز دیگر در نشست مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا سخنرانی سالانه خود درباره وضعیت کشور را انجام دهد. رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا در پاسخ به این سوال که این نامه درخواست تغییر زمان سخنرانی است یا اعلام این که مجلس نمایندگان میزبان دونالد ترامپ نخواهد بود میگوید:
به نظر میرسه که این نامه بیشتر اعلام وضعیت از لحاظ امنیت موجود برای سخنرانی ریاست جمهوری در مجلسین و در واقع یک هشداری است به ریاست جمهوری در مورد این بستن قسمت عمده ای از دولت به خصوص در قسمت امنیتی و یک اشاره به این که خب اگر که بخوادشون این سخنرانی رو اجرا بکنه باعث دولت تا اون زمان باز شده باشه. بنابراین نمیشه گفت که دستور، بلکه یه اعلام وضعیت بیشتر و یک تمهیدی برای اینکه دولت هرچه زودتر باز بشه.
رئیس مجلس نمایندگان در نامه خود پیشنهاد داده است رئیس جمهور آمریکا یا روز دیگری پس از بازگشایی دولت برای این سخنرانی سالانه تعیین کند یا متن سخنرانی خود را برای قرائت به کنگره ارسال نماید. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و اقتصاددان در بوستون آمریکا، در مورد هدف نانسی پلوسی از طرح این درخواست میگوید:
حقیقتش این است که آقای ترامپ کارهای اشتباه زیادی داره انجام میده، ولی این سخنرانی سالانه رئیس جمهور این فرصتی به رئیس جمهور میده که مطالب خودشو بگه و نظر خودشو ابراز بکنه. بنابراین خانم پلوسی نمیخواد که این فرصتو بده که آقای ترامپ بیاد اونجا به حساب کاسه کوزه رو سر دموکرات‌ها بشکنه. اون چیزی که آقای ترامپ میخواد، میگه که به من 5.5 میلیارد دلار بدین که من این دیوار رو بسازم و اگر ندید من دولت رو تعطیل میکنم و این بسیار به ضرر آمریکا داره تمام میشه. الان یکی از چیزهای خیلی خوبی که آقای ترامپ میتونه روش حساب بکنه وضع خوب اقتصادی آمریکاست، ولی اگر این تعطیلی ادامه پیدا کنه مسلماً مسئله ایجاد خواهد کرد.
رئیس مجلس نمایندگان در حال این موضوع را مطرح کرده است که تعطیلی بخشی از دولت فدرال آمریکا وارد 26مین روز خود شده است. بدین ترتیب در نزدیک به یک ماه گذشته نه تنها بخش بزرگی از دولت فدرال تعطیل بوده، بلکه بخشی از وزارت امنیت داخلی و پلیس سرویس مخفی این کشور نیز حقوقی دریافت نکردند. به گفته رسول نفیسی، نارضایتی مردم از این وضعیت از چشم رئیس جمهور آمریکا دور نخواهد ماند.
مطابق آخرین نظرخواهی‌هایی که از مردم آمریکا شده، عمدتاً نظر منفی دارن نسبت به این وضعیت و ناراضی‌اند. و ما می‌دونیم که آقای ترامپ بسیار حساس نسبت به نظر مردم. بنابراین من فکر می‌کنم به این لحاظ کم کم به فکر این یک نوع سازشی بیفته. ولی اگر که از جناح دموکرات‌ها نگاه بکنید، اونها هر روزی که این وضعیت رو کش بدن و ادامه بدن به یک نحوی به ضرر ترامپ خواهد شد، چون مردم اون رو مقصر میدونن. بنابراین یک وضعیت ایجاد شده که نمیشه دقیقاً گفت تا کی ادامه پیدا خواهد کرد.
کامران دادخواه معتقد است این تعطیلی طولانی مدت نه تنها بر رضایت مردم بلکه بر سرنوشت انتخابات آینده آمریکا نیز تأثیر خواهد گذاشت.
و این یک تعطیلی ادامه پیدا کنه مسلماً وضع اقتصادی آمریکا هم بدتر می‌کنه. این خیلی امکانش هستش که ایشون همچنان این روش رو ادامه بده، ولی در انتخابات آینده دموکرات‌ها برنده بشن و مدت‌های زیادی هم در قدرت بمونن، همونطور که آقای جیمی کارتر در سال‌های 1960 اون مشکلات رو به بار آورد و بعد برای 12 سال جمهوری خواهان در قدرت بودن.
در واکنش به نامه نانسی پلوسی، کریستیان نیلسون وزیر امنیت داخلی آمریکا در توییتر خود نوشت: وزارت داخلی و پلیس مخفی آمده‌اند تا وظیفه محافظت از رئیس جمهوری آمریکا را در سخنرانی سالانه بر عهده گیرند.
آنچه که شنیدید گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود. اما در ادامه برنامه ملاقات رو بشنوید با اجرای مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. شغلش معلمی است و همزمان در رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران هم مشغول به تحصیل بود، اما هم اکنون روزگار خود را در زندان اوین می گذراند. او 5 روز پیش از بازداشتش در حرکتی اعتراضی از تحصیل در دانشگاه تهران انصراف داد و به این منظور نامه ای روی برد دانشگاه نصب کرد که در آن نوشته بود: به دلیل نداشتن امنیت روانی، سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز و استفاده از واژه اغتشاشگر برای دانشجویان از تحصیل انصراف می دهد. روح الله مردانی، این معلم 35 ساله، در تاریخ 28 بهمن ماه 96 توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. او از افرادی بود که در اعتراضات دانشجویی دیماه گذشته شرکت کرده و از آن حمایت کرده بود که همین بهانه بازداشتش شد. بازداشتی که تاکنون ادامه دارد و منجر به محاکمه و صدور حکم زندان برای او شده. به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی در تیر ماه گذشته این معلم معترض را به 6 سال زندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم کرد. در 5 ماه و نیمی که از بازداشت روح الله مردانی می گذرد، او 2 بار در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده. بار اول در اردیبهشت ماه گذشته در اعتراض به ادامه بازداشتش و بار دوم پس از صدور حکم زندانش در اعتراض به روند دادرسی و حکمش که او آن را ناعادلانه می داند. به تازگی شماری از معلمان ایران هم با نوشتن نامه‌ای که در کانال تلگرام کانون صنفی معلمان منتشر شد، بازداشت و حکم این معلم زندانی را محکوم کردند. روح الله مردانی در صورت قطعی شدن حکم زندانش باید دست کم 5 سال آینده را در زندان سپری کند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
بله، با ما تماس بگیرید و تا میتونید با از طریق اپلیکیشن واتساپ با ما تماس بگیرید و دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید. عکس و ویدیو و پیام‌های صوتی و نوشتاریتون رو میتونید از همین طریق برای ما بفرستید. می‌رسیم به ساعت 22:30، یعنی پایان این مجله 30 دقیقه شبانگاهی. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌های ما از رادیو فردا بمانید تا رأس ساعت 24 یا 12 شب به وقت تهران که با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود.